این ویدیو دومین قسمت از بررسی فصل دوم کتاب کلین کد، بخش Meaningful Names یا قواعد نامگذاریه. بخش اول این ویدیو رو اگه ندیدین حتما بریم ببینین، لینکش هم این بالا میذارم. و این ویدیو پر از مثال، پر از نکات، با کد اومدیم نکات رو تشریح کردیم و بریم با هم دیگه بخش دوم ببینیم. خب نکته بعدی پرهیز از منتال مپینگ، و منظور از منتال مپینگ اینه که اوکی من یه چیزی تو ذهنم یک معنی میده و همونو بیارم توی کدم، و اوکی این چیزی که تو ذهنم این معنی میده ممکن جای دیگه همچین معنی رو نده. مثلا مثالی که آورده اینه که فرض کن یه استرینگ آر رو یه دیولپر گذاشته مساوی با هر چیزی، و منظورش از آر اینه که URL، حالا به هر دلیلی. یا مثلا یه دیولپر اومده گذاشته PRM، منظور دیولپر پارامتر بوده. یه دیولپر دیگه ممکنه اونو بخونه پرمیوم، یه دیولپر دیگه ممکنه بخونه پرمننت، و باید اون چیزی که تو ذهنم بوده رو یه جوری بیارم توضیح بدم، احتمالا با کامنت، و اگرم کامنت قرار شد بذاریم احتمالا اسکوزاریمون مشکل داره، نکته که اول ویدیو گفتیم. به طور کلی با چیزی که باید حواستون باشه اینه که نیاز نباشه منظورمون رو توضیح بدیم به زبانی غیر از خود، و کامنت هم جزو خود حساب نمیشه. خب نکته بعدی در رابطه اسم کلاس های. خب سه تا نکته در رابطه با عنوان کلاس گفته شده. یکی این که اولا که باید اسم باشه یا که عبارت اسمی. یعنی چی؟ یعنیش توی عنوان بعدی اومده، توی نکته بعدی اومده که میگه نباید شامل فعل باشه. و نکته بعدیش هم اینه که نباید یا بهتره که پرهیز کنیم از استفاده از عباراتی که مبهمن یا بار مفهومی زیادی ندارن، دیسانفورماتیون. حالا نمونه هر کدوم میبینیم. مورد اول که گفته یک اسم یا عبارت اسمی باشه، مثلا گفته کلاس کاستومر اکاونت یا ادرس، بعد گفته نباید شامل ورب باشه، نباید شامل صفت باشه. فرض کن یک کلاس داریم مثلا سیف کاستومر، واقعا معنی میده؟ نه نمیده. خب این یه مثال واضحیه، ولی ممکن مثالهایی هم ببینیم که به این وضوح مشکل نداشته باشه. اسمه، اگر از اسم کلاس حس فعل انجام کاریو گرفتیم، احتمالاً باید راجع به اسم کلاس یه بازبینی بکنیم. و گفته از منیجر، پروسسور، دیتا، اینفو تو اسم کلاس استفاده نکنیم، که خیلی جاها میبینیم که استفاده میشه. مثل چی؟ کلاس داریم مثل کاستومر منیجر، یک کلاس دیگه داریم تو همون سیستم مثل کاستومر پروسسور، یکی از کاستومر پرووایدر، یکی از کاستومر هندلر، کاستومر فکتوری. واقعا فرق اینها با هم دیگه خیلی واضح نیست، مگر اینکه در اون سیستم مثلا منیجر یک معنی خاصی بده، پروسسور یک معنی خاصی بده و همیشه هم به همون اسم استفاده بشه. ولی وقتی هر دو اینا رو کنار هم گذاشیم، یک خورده اینجا سوء تفاهم پیش میاد که اوکی الان منیجر چیکار میکنه که مثلا پرووایدر نمیکنه، یا هندلر چیکار میکنه که پروسسور نمیکنه. این اسما خیلی میتونه دقیق نباشه و باید دقت کرد موقعی که میخوایم ازش استفاده کنیم. عبارات های دیس انفورماتیو مثلا منیجر، پروسسور، پرووایدر، یا مثلا کاستومر دیتا، کاستومر اینفو، کاستومر المنت، کاستومر آیتم، مشابه اینو همه جا دیدیم. اوکی کاستومر خالی شاید کافی باشه، این دیتا تهش چی داره بهش اضافه میکنه، یا این اینفو اگه بیاد، و اگه هر دو اینا رو داشته باشیم فرقشون با هم دیگه چیه. یو گات ا پوینت. خب دقیقاً بعد از اسم کلاس ها میریم سراغ اسم متد ها، که یه جورای برعکس اونه که اونجا ما باید عبارت اسمی میذاشیم، اینجا متد ها باید عبارت فعلی باشن، یعنی یک عملی رو انجام بدن، یک کاری رو انجام بدن، و از اسمش مشخص باشه که این متد این کار رو داره میکنه. کلاس باید جواب بده که این متد چیه، و جوابش یک اسمه. متد باید مشخص کنه که این چه کاری انجام میده، و جوابش یک فعله یا یک عبارتی که توش یک فعلی داره انجام میشه. نمونه: پست پیمنت، دیلیت پیج، سیو. اینا هر کدوم دارن یک فعل رو انجام میدن، یک پیج رو دیلیت میکنه، داره اون آبجکت رو سیو میکنه. فعل رو توی هر کدوم از اسما میبینیم. مورد دومی که باز هم یه جورایی به اسم متدها ربط داره، به کانستراکتور برمیگرده. کانستراکتور یا سازنده کلاس، خب مثلا ما ازش استفاده میکنیم برای اینیشیال کردن یک آبجکت. خب نمونهش اینجا باید میبینیم. ما یک کلاس داریم به اسم یوزر. این یوزر ما سه تا پراپرتی داره به اسم نیم، ایمیل و کانتری. بعد یه کانستراکتور دیفالت داره که فقط یک یوزر میسازه بدون مقدار دهی چیزی. یه کانستراکتور دیگه ای داره که اسم و ایمیل رو میگیره، البته کانتری رو نمیگیره. بعد اومده به صورت پیشفرض خودش کانتری رو میذاره مثلا جرمنی. کتاب پیشنهاد میکنه که آلترناتیو برای یه همچین روشی که یه خورده ممکنه گیج کننده باشه یوزرش با هم ببینیم. یوزرش اینه: user user1 equals new user اردلان 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 دات دی. این یه آبجکت جدیدی که ساخته شده از کلاس یوزر. خب این الان میتونه الان چندین تا کانستراکتور دیگه با تعجب به نیازمون واسهش تعریف بشه، اوورلود بشه. یکی فقط نیمو بگیره، یکی فقط، حالا ما الان سه تا پراپرتی داریم، پراپرتی دیگه ای هستن. تو حالتهای مختلف ممکنه انواع مختلف کانستراکتور نیاز باشه بهش بدیم. پیشنهاد کتاب کرده اینه که بیایم به جای این کار یه سری متدهای استاتیک تعریف بکنیم، مثل این create with default country که اسمهایی با معنی دارن، که بیان بگن که این کانستراکتور که اوورلود شده اینجا دقیقاً داره چه کاری میکنه، برای چی ما این کانستراکتور رو ساختیم. الان واضح نیست که این کانستراکتور با این کانستراکتور فرقش چیه، مگر اینکه من برم داخل کدش ببینم که اوکی این داره نیم و ایمیل رو ست میکنه، کانتری هم دیفالت بهش یک ولیو میده. من میتونم این متد استاتیک تعریف بکنم که دقیقاً میگم create with default country. خب این اسمش واضحه و معلوم داره کار میکنه. public static user یه یوزر برمیگردونه برامون، همون نیم و ایمیل رو بهش پاس میدیم، همون پارامترهایی که برای استراکتورمون وجود داشته. یه یوزر جدید میسازه، نیم و ایمیل رو ست میکنه، کانتری دیفالت رو ست میکنه و اون رو برمیگردونه. فرقش با اون چیه؟ ما اینجا میگیم یوزر یوزر 1 equals new user اردلان و اردلان اردلان.day. دوباره میگیم یوزر 2 equals user.create with default country اردلان و اون ایمیله. واضح‌تر وقتی یه نفر این کد رو میخونه دیگه نیاز نیست بره توی این کانستراکتور ببینه که اوکی اینجا چه اتفاقی میفته، آها من اینجا دارم اینو ست میکنم، یا اگر نرم میس نمیکنم که آقا من اینجا دارم پیشفرض یه کشوری هم بهش اساین میکنم. وقتی این کد رو میبینم میفهمم که اوکی من یه دیفالت کانتری هم دارم اساین میکنم، حالا نیاز نیست برم داخل، ولی فهمیدم که من از این خط که رد شدم علاوه بر اسم و ایمیل یه دیفالت کانتری هم دارم. خب نکته بعدی اینه که سعی نکنین خیلی با مزه و شوخ باشین توی کد. من ممکنه شوخی های شما رو خیلی نگیرن و اصلا نیازی هم نیست حالا با مزه بازی در بیارین تو کد. مثلا اومدیم توی کلاسمون یه متدی تعریف کردیم که قرار دیستراکتور باشه ولی اسمش بذاریم سریال کیلر. اوکی من الان از کجا بدونم که معنی این چیه؟ حالا باید بیام بهت بگم یه خوردم با هم بخندیم بعد تازه بفهمم که چی بشه، چرا باید این اتفاق بیفته. میگم مثلا یه کلاس بسازیم اسم گاد کلاس، که حالا مثلا منظور از این گاد کلاس چی بوده؟ آقا یک کلاسه که بیس کلاس همه آبجکت هایی که مثلا تو سیستم داریم، اسمش رو گذاشتیم گاد کلاس. چی مثلا الان این چه بار معنایی داره؟ خوشمزگی ها رو بزنیم برای میز ناهار و کافی بریک و دور همی ها اینجور چیزا. تو کد خوشمزگی لازم نیست بکنیم. دو تا مورد بعدی از مفهومی خیلی به هم نزدیکن. اولیم که برای هر کانسپتی که جنرال توی سیستم وجود دارد یک کلمه ثابت استفاده کنیم. با اون کانسپت در یه جا یه چی نگین، در یه جا دیگه یه چیز دیگه. بذار این فرهنگه توی کدتون جا بیافته. با در نظر گرفتن همه نکات دیگه تاش میرسیم به یک کلمه، اون کلمه رو ثابت نگه داریم، هی عوضش نکنیم. مثلا برای دیلیت کردن یک آبجکت یه جا نگین دیلیت، یه جا بگین ریموو، یه جا بگین المینیت. دیلیت کردن آبجکت از دیتابیس، من الان مثلا دارم راجع بهش صحبت میکنم، نیاز نیستش که متدهاش یه جا ریموو باشه یه جا دیلیت باشه، همه جا بگیم مثلا دیلیت. یا مثلا کیل داشته باشیم، دراپ داشته باشیم و دیستروی، همه هم یه کارو انجام بدن. یا مثلا دیگه سیو و چنج و آپدیت و اینسرت و فلاش و همه اینها رو با هم توی کد داشته باشیم تو جاهای مختلف و همه‌شون هم یه جورایی دارن یه کاری انجام میدن. پیشنهاد کتاب اینه که کلمه مورد نظرتون پیدا کنیم و بچسبیم به همون تو کل سیستم. اگه اون کاری که چنج انجام میده رو یه جای دیگه بهش میگیم سیف، همه جا بگیم سیف، نگیم یه جا سیف یه جا آپدیت یه جا چنج اینسرت فلاش بلا بلا. یا همینطور اد اینسرت آیتم اپند پوت پوش، اینا هم ممکن همشون یه کار انجام بدن ولی با اسمهای مختلف. اینا یه سری مثال بودن از اینکه یک کلمه انتخاب کنیم برای یک کانسپت مشترک در همه جای کد. برعکسش میشه مورد بعدی، میگه یه اسم نداشته باشین که یه جای کد یه کار انجام بده یه جای کد یه کار دیگه. خب قبلی چی میگفت؟ میگفت یک کار رو همه جای سیستم به یک اسم بشناسین. این میگه یک اسم همه جای سیستم یک کار رو انجام بده. مثلا اینجا ما کلاس A داریم که این متد add داره و توی کلاس add داره یه رکورد جدید توی دیتابیس اضافه میکنه از نوع کلاس A. تو کلاس بعدی کلاس B ما باز یه متد add داریم و این اد اینجا داره یه ایندکسری که مثلا تو همین کلاس هست و یه دونه اینکریمنت میکنه. باز کلاس سوم به اسم سی داریم که اونم یه متد داره به اسم اد، ولی کاری که اد داره میکنه یه دونه آبجکت جدید از جنس کلاس سی میسازه و ریترن میکنه واسه کسی که قرار استفاده کنه. پس یه اد داشتیم، سه تا کار مختلف داره انجام میده تو جاهای مختلف سیستم. مورد بعدی و مورد بعدش، مورد 11 و 12 که من اینجا ایندکس کردم، یه جورایی به هم ربط دارن و به ترتیب عمل میکنن. یعنی اول مورد 11 solution domain names رو رعایت کنین و اگر نشد، فیل شد این مورد، برین سراغ 12 و به عنوان راه نهایی از اون 12 استفاده کنین. مورد 11 solution domain names چی میگه؟ میگه اگر برای یک مفهومی، برای یک قطعه کدی، حالا کلاس میتونه باشه، پراپرتی میتونه باشه، متد میتونه باشه، اگر برای اون یک اسمی که معروف در کامپیوتر ساینس، در سافر دیولپمنت وجود داره و همه دیولپرها به اون اسم میشناسنش، از اون اسم استفاده کنین در درجه اول و نرین سراغ اسمهایی که مختص اون بیزینسه. ممکن اون متدی که دارین پیاده میکنین در بیزینس به یک اسم شناخته بشه که کل اون بیزینس به این اسم میشناسنش، منتها برای دیولپری که میاد کد رو برای بار اول میبینه، با سیستم هم هنوز آشنا نیست، اون اسم غریبه چون بیزینس رو نمیشناسه. منتها اگر معادلی براش وجود داشته باشه توی کامپیوتر ساینس، تو سافر دیولپمنت، ذهنیت رو زودتر پیدا میکنه که اوکی این احتمالاً داره فلان کار میکنه چون من این کانسپت رو میشناسم، بیزینس را نمیدونم ولی این اسمه داره به من اون آدرس رو میده. مثلا میگه آقا یه کلاس به اسم مسیج کیو یا آبجکت فکتوری یا یه متدی به اسم سابسکرایب، این ترم ها، این اسم ها برای یک سافتور دیولپر آشناه، میدونه که مفهوم هر پشت هر کدوم از اینها چیه، پس احتمالاً نیاز پیدا نمیکنه که بره خفت مشتری بچسبه که آقا من یه متد دارم که این کارو میکنه ولی نمیفهمش داستان چیه، چون هم اول با دیدن مثلا سابسکرایب اوکی میفهمه که داستان اینجوریه. نیاز است به پیش مشتری برش توضیح ده اوکی ما سیستم ما سابسکرایب بیس، یعنی ما یه سری مشترک داریم توی سیستممون، میان اینجا ثبت نام میکنن، نه میبینه سابسکرایب اوکی، میگه اوکی این الان ابزرویبل سابسکرایبر پاپ ساپ و همه اینها، سریع نالجه ترانسفر میشه. مورد بعدی میگه که اوکی اگر فیل شدین توی این قضیه و نتونستین اسمی پیدا بکنین که مختص سافر دیولپمنت، معروفه توی سافر دیولپمنت، حالا بهتره برین سراغ بیزینس و از اسمهایی که تو بیزینس مصطلح هست استفاده بکنین، چون حداقل یک ریسورس، یه منبع وجود داره، یه نفر وجود داره که برین هر وقت گیر کردین یا یه نفر گیر کرد نمیدونه که اون کد چیکار قرار بکنه، اون اسم از بیزینس بپرسه و بفهمه که اوکی این قراره این کارو انجام بده. راه آلترناتیوش اینه که یه اسمی از خودمون در بیاریم دیگه، من در آوردی که نه تو کامپیوتر ساینس معروف باشه نه بیزینس بشناسه، فقط مختص ذهن اون دیولپری که اون کد نوشته و اون دیولپر همچنان باید اتچ به سیستم باشه و برای اون توضیح بده که آقا این کد چی بوده. مثالی هم براش نیست، هر بیزینس با بیزینس ممکنه عبارات مختلفی داشته باشه و آوردنش اینجا الان گیج کننده است. خب آخرین موردی که توی کتاب عنوان شده استفاده از کانتکست مینینگفوله. ما یه وقتا یک اسمهای خصوصا برای پراپرتی ها داریم که خیلی جنرالن، خیلی معانی مختلف میتونن داشته باشن ولی بهترین اسم برای اون پراپرتی ما هستن. تو اینجور مواقع میگه مطمئن باشین که اون اسم رو رپ میکنین توی کانتکست با معنی. مثالش رو ببینیم که یه خورده شفافتر بشه. مثلا یک اسم به اسم استیت، برای اینکه وضعیت هر چیزی رو بخوایم مشخص بکنیم بهترین اسم استیته، منتها استیت معانی مختلفی میتونه داشته باشه و یه جا ما فقط یه دونه استیت ببینیم نمیفهمیم که منظور چیه، احتمالا منظور یه وضعیته ولی وضعیت چی؟ هر چیز امروز ممکنه وضعیت‌های مختلفی داشته باشه. میگه اینو رپ کنیم توی کانتکست مناسب. مثالش اینجاست، ما یک کلاس داریم اوردر یه استیت داره، یک کلاس داریم ادرس اونم استیت داره، اینجا یه خورده تریکیه، یک کلاس استودنت داریم اونم استیت داره. خب فرقشون چیه؟ مثلا اوردر داد استیتش برای مثال درافته، پیشنویسه، پیشنویس سفارشه. وقتی ما میگیم اوردر داد استیت یعنی داریم وضعیت سفارش رو میبینیم، حالا معنی داد، ولی وضعیت خالی معنی نمیده. اما بگیم وضعیت سفارش معنی میده. تو مورد بعدی ادرس داد استیت، حالا اصلا عوض شد کانسپت دیگه، اصلا وضعیت نیست. اینجا راجع به استان مثلا داریم صحبت میکنیم، مثلا تهران. یا مورد بعدی استودنت داد استیت، بودن وضعیت دانش آموزه یا وضعیت دانشجوه که حالا گریجوییت. پس توی همچین حالتایی که با اسمهای مبهم طرفیم ولی اونو اسم بهترین اسم ممکنه، میگه مطمئن بشین که اون اسم رو ربط میکنین با یک کانتکسی که مینینگفول نیم داره، مثل اوردر، استودنت و ادرس. خب این نکاتی بود که لیست کرده بود توی کتاب، دونه دونه با هم دیگه با سمپلی بررسی کردیم. یه سری نکته دیگه هم بوده که در انتهای بخش در حین توضیحات بقیه این نکات گفته شده و مهمترینشون اینه که اولا توصیه کرده کتاب که اسمهای کوتاه به طور کلی به اسمهای بلندتر ترجیح داده میشه تا زمانی که شفاف باشن. نه، اگر اسم کوتاه باشه شفاف نباشه اسم خوبی نیست، بهش اضافه کنین عبارتهای دیگه ای رو که اسم رو بتونین شفافش بکنین کلیر بشه، و هر وقتم کلیر شد بسته دیگه، نیاز نیست باز بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر. اسم گنده درست کردن هنر نیست، خیلی وقتا اصلا خرابکاری هم هست. مورد دیگه هم که جاهای مختلف فصل بهش اشاره شده باز به اندازه یه اسم برمیگرده. سوال پیش میاد که طول پراپرتی، طول متغیر، اندازه اسم چقدر باشه. اپروچی که این کتاب داره اینه که باید نگاه کنین که محدوده استفاده اون اسم چقدره. اگر اون اسم فقط در یک لاین برای مثلا داخل یک فور ایف یا لامدا اکسپرشن داره استفاده میشه، اوکی، اسم حتی میتونه یک کاراکتری باشه. اگر داره به عنوان لوکال وریبل توی یک متد استفاده میشه، یک اسم یک سیلابی احتمالاً اوکیه. اینا که من دارم میگم قاعده نیست که یک سیلاب دو سیلاب، نه، اسم منظور این که اسم کوتاه کافیه. حتی اسمای اختصاری هم به عنوان یک متغیر لوکال با اینکه اونقدرها گویا نیستن ولی در یک تابعی که مثلا 5 خطه اوکیه، چون تو دو خط پوینتر است، 3 خط پوینتر فقط به شیفنسر و دیولپر بالا رو خیلی راحت میتونه ببینه. ولی اگر قرار از اون اسم مثلا در یک متد دیگه استفاده بشه و در چند جای کد پخش شده، با توجه به محدوده استفاده اون اسم باید بیشتر و بیشتر گویا و شفاف بشه و احتمالاً بلندتر نیاز باشه. خب با این ویدیو بررسی بخش دوم کتاب کلین کد رو تمام کردیم. دو تا ویدیو بوده که این دومیش بوده و اولیش هم لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. سورس کدی که توی این ویدیو دیدیم رو توی گیت هاب من آپلود کردم، لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم. توی کانال تلگرام هم به صورت زیپ شده فایلش وجود داره، از اونجا میتونید دانلود کنید، بررسی هم رو کدها داشته باشین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه بوده لایک و کامنت و سابسکرایب توی یوتیوب فراموش نشه، تون شیر کنید برای دوستانی که فکر می‌کنید براشون مفیده. این سری ویدیوها ادامه خواهد داشت با متدها، کامنت ها و فصل‌های دیگه. همراه کانال باشین و تا بعد.